الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفاه الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجوركم وتقبل الله أعمالكم. خداوند ان شاء الله مراسم و اعمالی که در ایام محرم داشتید قبول فرماید. توفیقی بود که الحمدلله به مراسم شرکت کردیم و باز هم شکر خدا مراسم امسال در دنیا ظاهرا در کل کشورهای اسلامی بدون آسیب و بدون تلفات و به طور سالم الحمدلله برگزار شد که شکر دارد و خداوند از همه شما هم قبول فرماید. توفیقی بود که بعد از گذشت و بعد از شرکت و سهم گرفتن در این ایام رسیدیم باز هم به درس و بحث مشغول بشویم که نفس زندگی یک طلب علوم آل بیت و درس اصول و فقه هست. اما درس ما که در اول استصحاب رسیده ایم در هفته های قبل از تعطیل محرم به لطف خدای متعال قسمت از بحث های ابتدایی مربوط به استصحاب را با شما افاضل مباحثه کردیم و گفت تعریف استصحاب و ادله نقش و فائده استصحاب و فرق استصحاب با عناوین مشابه و استصحاب اصل است یا اماره است، استصحاب اصل است یا قاعده است. مطالبی بود که به لطف خدا بحث کردیم و شما هم شکر خدا گرفتید. رسیدیم به ادله استصحاب درباره ادله استصحاب عنوان شد که برای اعتبار استصحاب می تواند به ادله اربعه استناد کرد: کتاب و سنت و اجماع و عقل، که خدای متعال توفیق داد کتاب و اجماع و عقل بحث شد و از اون سه دلیل برای اعتبار استصحاب استفاده کردیم که نتیجه هم این بود که هر یکی از اون ادله سگانه ای که گفت شد در جهت اعتبار استصحاب تأثیر گذار است، ولیکن متن ما که کفایت الاصول هست محقق خراسانی قدس الله نفسه و زکیه ایشان هم چهار دلیل اقامه می کند برای اعتبار استصحاب با یک فرق، که دلیل سوم ایشان حجیت ظن هست و ما در چهار تا دلیل ادله اربعه را داشتیم که دلیل عقلی ما قاعده اختلال نظام اجتماعی بود و بحث کردیم. این سه تا دلیل را ابتدا بحث کردیم، رسیدیم به دلیل آخرین دلیل که عبارت است از سنت. سنت رو باید بعد از کتاب قاعدتا بحث کنیم، اما الان آخرین دلیل قرار دادیم. اولا
دلیل اصلیه و مفاصل،
بله، اولا به تبعیت محقق خراسانی است و ثانیا دلیل اصلی و عمده است. پس رسیدیم الان در استدلال به ادله در جهت اعتبار استصحاب که تمسک کنیم به سنت، که محقق خراسانی هم می فرماید و هو العمده. فهم این بنده حقیر خدا هم این است که اصلی ترین یا کامل ترین و معتبرترین دلیل برای اعتبار استصحاب روایات است، و سه دلیل دیگر را هم که گفتیم با تحقیق دلیل تلقی شد. اگر هم افاضل به عنوان دلیل نپذیرند، حداقل مؤید هستند. و اما سنت که اصلی و عمدترین دلیل برای اعتبار استصحاب است، از حسن حظ خوشبختانه روایاتی که درباره استصحاب آمده است حداقل در حد استفاضه است. استفاضه هم به ذهن دارید که اگر سه تا روایت صحیح و سند بود حد می شود حد استفاضه، بلکه می توانیم متواتر هم بگیم عدد روایات زیاد است. محقق عدد روایات را شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه 11 روایت ذکر میکند. 11 روایت عددی است از اعداد تواتر. و محقق خراسانی 7 روایت نقل میکند که 3 آن صحیحه هست و روایت دوم، روایت چهارم، روایت محمد ابن مسلم است که خالی از اعتبار نیست. روایت پنجم هم از قاشانی یا مکاتبه قاشانی است که بازم میتواند خالی از اعتبار نباشد. در جمع سه روایت صحیحه، هر ستا هم از زراره هست رضوان الله تعالی علیه، که هر سه صحیحه و صحیحه اول درباره شک در ناقض وضوع، یعنی شک در تحقق نوم هست که ناقض وضوع به عمل آمده یا نه. صحیحه دوم در مورد نجاست صبح هست که شک در نجاست به وجود میاد با داشتن حالت سابقه. صحیحه سوم در مورد شک در رکعات هست. این سه تا صحیحه درباره استصحاب مورد توجه قرار گرفته است که از نظر سند گفتم اولا می شود سند و متواتر اعلام بکنیم و علل اقل مستفیض، و آن هم سه روایت از این روایات صحیح است که هر سه تا از زراره آمده است. سند در نهایت استحکام. بحث سندی اگر جای دیگر داشته باشیم، اینجا حتی با احتمالات برخواست از دقت هم بحث سندی نداریم. سند به این استحکام. و اما خود روایات باز هم از حیث اعتبار یک سؤال و جوابی در اینجا مطرح است، و آن این است که گفته می شود صحیحه زراره موزمره است. در رجال خوندیم که روایت مزمره یک نقص ابتدایی دارد، یا به اصطلاح یک آسیب بدوی، اشکال بدوی. مزمره هست، سألتهو، خود اسم مبارک امام ذکر نشده. این در کل روایات مزمره میگیم یک اشکال ابتدایی است. اما این اشکال که گفتم ابتدایی هست به این دلیل که با بررسی موارد اشکال حل میشود. راوی را باید شناسایی کنیم که چه راویی هست. این راوی است که گاهی یک روایت از امام دارد مصرحه و روایت دومش هست مزمره. اینجا این مزمره به اشکال برمی‌خورد. اما اگر راوی را ببینیم که از اوتاد هست، زراره که فوق اعتبار هست، که قطعا او احکام را غیر از امام نقل نمی کند. قبله معارف او و صادقین علیهم السلام هست. بنابراین اگر مزمره از مثل زراره باشد، جایی برای اشکال و آسیب وجود نخواهد داشت. مزمره زراره همان مصرحه غیر زراره می شود. بنابراین اشکال مزمره با شناخت راوی مرتفع است. و اما متن روایت سند که کامل بود، در اصل سند هیچ اشکالی نداشتیم وارد متن بشویم. عنوان کرده ان صحیحة الاولا عن زراره. از مصدر نقل کنم، یعنی از مصدر معروف، مصدر اصلی که جوامع معتبر اربعه است. مصدر معروف وسائل است، کتاب وسائل جلد یک باب یک از ابواب نواقض وضوء حدیث شماره یک. متن را بخوانم، هم کامل خوانده باشم هم محقق خراسانی در کفایه آنچه آمده است با متنی که در منبع روایی هست فرق بسیار جزئی دارد، لذا به این متن اصلی توجه کنیم. سند محمد بن الحسن شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه به اسناده عن الحسین بن سعید، که حسین ابن سعید اهوازی هست و سند شیخ به حسین ابن سعید درست و حفظ هستید. عن حماد، که حماد ابن عیسی از اصحاب اجماع هست. عن حریز، که حریز ابن عبدالله از اصحاب امام صادق و از اجلا و ثقات است. عن زراره، که فوق رساقت است. قال قلت له، مزمره از این لهو به وجود میاد. قال قلت له الرجل ينام وهو على وضوء اتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء. این سؤال راوی بود. مردی است که خواب می رود، می خواب بخوابد و او بر وضوء بوده است، وضوء داشته. آیا خفقه و خفقتانی که بر اون فردی که میخواد بخوابد، هر روز خوابش نبرده، موجب نقض وضوء میشود یا نمیشود؟ خفقه در لغت حرکت الرأس عند النعاس، آدم که چرتش میگیرد سرش یه ذره تکان میخورد، اینه بهش میگن خفقه. دو دفع تکان خورد یا یه دفع تکان خورد خفقه شد. خود چرت نیست، اثر چرت زده. فقال یا زراره، قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن. فإذا نامت العين والأذن والقلب وجب الوضوء. در كفاية كلمة قلب را نمی‌بینی. جواب امام فرمودن که ای زرار، گاهی چشم آدم میخوابد به خواب میرود و قلب و گوش به خواب نمیرود. زمانی که چشم و گوش و قلب همه این سه مورد خواب رفتند، این خواب موجب وضو میشود. این سؤال اول تا اینجا چه سؤالی است؟ سؤالی است مربوط به شبهه مفهومیه. معیار شبهه مفهومیه یادتان هست چه بود؟ شبهه مفهومیه آن است که امر دائر بشود بین اقل و اکثر، نه اقل و اکثر مصداق که برید علم اجمالی. امر دائر بشود بین سعوزیق معنا، که معنا این اقل یعنی این اندازه اندک یا زیاد. هر موقع امر دائر بود بین کمی و زیادی معنا، اینجا شبهه شبهه مفهومی است. زراره از شبهه مفهومی سوال میکند که خفق و خفقتان این هم جزء مفهوم نو است یا نیست؟ امام جواب می‌فرماید که نه، جواب از شبهه مفهومی که مفهوم نام خفق و خفقتان نیست. مفهوم نام خواب رفتن چشم و گوش و قلب هست. این ربط به کار ما ندارد، منتها یه مطلبی هست برای خود شبهه مفهومی هست و سؤال و جواب ربط به ما، یعنی ربط به استصحاب. شبهه مفهومیه بود و جوابش بود. قلتو، این سؤال دوم مربوط می شود به شبهه موضوعیه. البته دعب ما خراب نشود، تا الان شبهه مفهومیه را که شرح دادم، الان شبهه موضوعیه را شرح می دم برگرفته از بیان سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه، کتاب مصباح الاصول جلد 3 صفحه 14، که ما مطلبی را که ببینیم از فقیه یا از صاحب نظری باید نسبت بدیم و منبعش را ذکر کنیم. جزء فهم یا مطلب از سوی خود اعلام نکنیم. طبق شرحی که ایشان می‌فرمایند، تا این قسمت ربط به استصحاب نداشت، اما فراز بعدی قلتو فإن حرک علی جنبه شیئون ولم يعلم به ولم يعلم به قال لا حتى يستيقن أنه قد نام حتى يجيء من ذلك أمر بين. شبهه موضوعی است. الان برای اعتبار استصحاب کمک میکند. می‌فرماید که اگر اون شخصی که می‌خواد بخوابد، یعنی در مقدمه خوابیدن قرار گرفته است، حر که علی جنبه شیئان، یه چیزی در کنارش حرکت بکند، بچه راه برد یا بادی بزند، برگ کاغذ تکان بخورد، او متوجه نمی‌شود در این حد خواب رفت. ولم یعلم به، احساس نمی کند اون شیء متحرک را. این مقدار خواب رفتن، این مقدار حالت خوابالودگی، آیا نوم است؟ وضوش باطل شده است؟ قال الله. اینجا حکم می دوند. حکم چیه؟ نوم مبتل ناقض وضوست. این مورد که موضوع مشخصه، چیه موضوع مشخص؟ حرکتی که انجام بشود با خبر نمیشد. آیا این مورد، این مقدار ناقض هست یا نیست؟ از حکم این مورد سوال میکنم. میشد شبه موضوعیه که از حکمش سوال به عمل میاد. آقا میفرماید قال الله. این مقدار خوابالودگی ناقض نیست، حتی یستیقنه، تا یقین پیدا بکند، انهو قد نام، این که اون شخص در حال خواب خواب رفته. تأکید میکند امام، حتی یجی و منزال که امرون بین، حتی یستیقین کافی بود، حتی یجی و منزال که امرون بین، تأکیده تا این که بیاید از این خواب رفتن امر روشن، که دیگه این خوابه. از باب مثال شروع کند به نفیر یا خور رو خور کردن تا بگیم که دیگه یقیناً خوابه. دستم بزند کسی به سادگی با خبر نشود. حتی یجیع من ذلک امر بین، تا یک خواب بسیار واضح شکل نگیرد، خواب مشکوک ناقض وضو نیست. تا اینجا هم شبهه موضوعیه بود و حکمش گفته شد. از این به بعد فراز بعدی شرطیه هست. این شرطیه میخواد قاعدهی برای استصحاب اعلام بکند، قاعده عدم نقض یقین به وسیله شک. میفرماید و الا فانه، تا اینجا مطلب خیلی واضح بود، از اینجا مطلب واضح هست، ولی در چند قدمی یک کمی پیشش تند میشود که دقت میخواد. و الا فانه علی یقین من وضوئه، و الا معلومه دیگه، و الا یعنی و اگر یقینی به خواب پیدا نکرده باشد، اون شخص که میخواد بخوابد بر یقین از وضوی خودش هست. این مطلب گفته شد تا اینجا. بعد میفرماید ولا تنقض اليقين ابدا بالشك وانما تنقضه بيقين اخر. خب در متن که لا ينقض اليقين آمده باشد در کفایه، در متن روایی که لا تنقض الیقین آمده فرق میکنه. لا تنقض الیقین ابدا بالشک و انما تنقضه بیقین آخر. الا چه بود؟ شرطیه بود. الا فلا، الا فلا یه جمله شرطیه است. الا فلا یعنی و ان لا فکذا، و ان لا و الا فکذا یه جمله شرطی است که اصلش و ان لا فعل شرط، فکذا جزای شرط. شما اینجا بحث رو میبینید که میگه در شرطیه شرط کجاست، جزا کجاست، شرط و جزا را گم نکنیم. و الا شرطیه است، جزاش رو ببینیم الان پیدا کنیم که درباره جزاش بحثه. معنای حدیث بسیار روشن تا اینجا، و الا به طور واضح بیان این است که شخصی که میخواد بخوابد باید یقین کند که خوابش برده، و الا اگر یقین نکند بر یقین به وضویش باقی بماند. چرا؟ لا تنقض الیقین ابدا بالشک. ای زراره، لا تنقض میشد خطاب زراره، یقین را برای همیشه به وسیله شک نقض نکن. و انما تنقضه بیقین آخر، و منحصرا نقض کن یقین را به یقین دیگر. معلوم شد که لا تنقض الیقینی که خطاب به زراره باشد در پایان حکم وضو یک قاعده کلی است. لا تنقض الیقین ابدا بالشک. تا اینجا مطلب واضح و تمام، مخصوصا که تنقض که بخوانیم دیگه جایی برای ابهام نیست، صغرایی می شود و کبرایی و مطلب تمام. صغرای قضیه یقین به وضو و شک در ناقضیت، شک در نوم، صغرای قضیه. کبرا هم لا تنقض الیقین ابدا بالشک، با این صغرا و کبرا مطلب تمام. اگر فقها و صاحب نظران بحث‌های فوق دقت نداشتند تا اینجا با این شرط دلالت تمام، مطلب کامل، اما صاحب نظران بحث‌هایی دارند که اشاره می‌شود. عنوان بکنی بحث و تحقیق درباره شرطیه‌ای که در ذیل صحیحه آمده است. صاحب نظران اصول طبق آنچه که مطالعه و فحص به عمل آمده و طبق تصریح سیدنا الاستاد قدس الله انفسهم از زاکیات اعلام فرموده اند که از این متن آنچه که به طور مسلم به دست میاد بلا خلاف این است که استصحاب در مورد وضو، یقین به وضو و شک در ناقض اعتبار دارد. این حدیث دلالتش به بر اعتبار استصحاب مخصوصا در باب وضوء قطعی است و بلا خلافه، اما قطعی است که درباره وضوء تصریح شده و پس از تصریح که جایی برای بحث نداریم. فانه علی یقین من وضوئه و لا تنقض الیقین، که هم به وضوء بخارت تأکید میکند، اختلاف وجود ندارد. حتی اصحابنا الاخباریون که از اصول استفاده نمی کنند این مورد از استصحاب را پذیرفته اند. تمسک به استصحاب درباره وضوء درست است، حتی عند الاخباریین و عند العامه، تا این حد شک نیست و بحثی هم وجود ندارد. اما بحث در این است که آیا این مورد که وضوع باشد مخصص است یا این مورد مخصص نیست. و لا تنقض الیقین به شک تعمیم دارد. ما برای اعتبار استصحاب باید ثابت کنیم که این آزل اطلاق عموم دارد، اطلاق دارد، اختصاص به مورد وضوع ندارد. اگر این اطلاق را نتوانیم ثابت کنیم، این صحیحه می شود مؤید، فقط برای وضوع اعتبار استصحاب ثابت کرده است. بنابراین عنایت کنید توضیحی درباره مخصصیت مورد مشهور بین اصولیین، مخصوصا بعد از مکتب اصولی محقق نائینی، این است که العبرتو به عموم الوارد لا به خصوصیت المورد، و این اصطلاح که تعبیر خود محقق نائینی است تقریبا اصطلاح معروف شده است که میگی مورد مخصص نیست. اما با این اجمال اکتفا نمی شود، برای اینکه مورد فرق میکند. مورد به طور کلی به سه قسم است. قسم اول موردی است که یقین یا اطمینان به خصوصیت آن داریم، که حکم اختصاص به آن مورد دارد، مثل اعتق رقبتا مؤمنتا، رقبه مؤمنه مورده. در خطابی که آمده باشد یا علم و یا اطمینان داریم که وجوب عتق تعلق دارد به رقبه مؤمنه، و یا اینکه اطمینان داریم یا علم داریم که مورد دخلی ندارد. در مثلا در اصطلاحات معروف و مشهور بین ادبیات که اگر امری صادر بشود تحت عنوان مثلا اکرم العلماء یا اکرم العالم، عالم بگید بهتره، اکرم العالم، در صورتی که اکرم العالم آمد و اطلاق را هم قبول کردیم، یک عالمی که موجود باشد در مجلس خصوصیت ندارد، حضور یک عالم خصوصیتی ندارد. این قسم دوم از مورد که اطمینان داریم به عدم خصوصیت. قسم سوم از مورد این است که احتمال خصوصیت وجود دارد. در اینجا خوب دقت کنید، احتمال به دو قسم است: یک، احتمال عقلایی و احتمال غیر عقلایی یا احتمال عقلی. این را قبلا برای شما گفته بودیم که در مورد اگر خصوصیت احتمال عقلایی داشت، در آنجا از اطلاق جلوگیری به عمل میاد، از عموم جلوگیری به عمل میاد، نقش تخصیص و مخصص را ایفا میکند. و اما اگر احتمال عقلایی نبود ولی احتمال بود، در آنجا سیره به ما کمک میکند و ارتکاز هم به ما کمک میکند که به احتمال غیر عقلایی اعتنا و اعتماد لازم نیست. اینو گرفتیم. نکته دیگر را هم اضافه کنیم که این مطلب کامل بشود، و آن این است: ما این خصوصیت مورد و عدم خصوصیت را فهمیدیم، احتمال عقلایی و غیر عقلایی، اقسام مورد را هم فهمیدیم. الان عملا این احتمال عقلایی و غیر عقلایی را از کجا تشخیص می‌دهیم؟ کار ما اینجوری دیم، زمینی حرکت میکن. در این رابطه دو راه وجود دارد. اینا نوشته شده نیست، اینا از لای کتاب ها و نکات در میاد که بگیریم. از دو راه احتمال عقلایی و غیر عقلایی تشخیص داده میشه. راه اول قرائن است که در باب قرائن در این مورد برای شما گفتم، اگه یادتون هست و بگید من خوشحال میشم که اون قرینه چه بود؟
شیام کلام مقام عالیه، قرینه عالیه.
بله، در این رابطه برای شما گفتم که خصوصیت مورد و عدم خصوصیت مورد یک راهش قرائن است، و قرینه‌ای که به اینجا به کار می رود عبارت است از قرینه تناسب حکم و موضوع. شما گفتید؟ جزاکم الله خیر آقای علیزاده، من شما رو بدون این حرفا هم قبول دارم.
حتی تعجب کردم که درست نبود.
آفرین آفرین. آقای حسینی میفرماید که ما در حالت خفقه بودیم متوجه نشدیم. منم متوجه نشدم. شما که میگید به صداقتتان هم شک ندارم. پشت سر شما هم نماز بدون اصالت و صحه اقتدا میکنه. این اگر شن وقت آقای نعیم میگه گذشته، ولی اینا اگر قطع کنم ناقص میمونه. شما اینو کامل کنید. پس یک راه تشخیص احتمال عقلایی قرینه است. قرینه تناسب حکم و موضوع است. ببینیم حکم چیست، موضوع چیست. وقتی که میبینیم حکم اکرامه، موضوع عالمه، این تناسب حکم و موضوع تأمین دارد، اختصاص به فرد حاضر ندارد، پس تناسب حکم و موضوع را در مثال هم تطبیق کردیم. راه دوم برای تشخیص احتمال خصوصیت از بیان محقق نعیمی استفاده می شود. عنوانشو میگم، شرحشو بعدن. ببینیم خصوصیت نقش تقییدی دارد یا نقش تعلیلی. اگر به اصطلاح معروف حیثیت حیثیت تقییدی بود، احتمال خصوصیت احتمال عقلایی است. اگر حیثیت حیثیت تعلیلی بود، تعلیل عموم تعلیل است و خصوصیت برا موضوع به وجود نمی آورد. شرح مسئله انشاءالله فردا. سلامتی آن زمان. سلامت خط کنید.